أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، یه بحثی که وعده داده بودیم درباره اون سخن بگیم این است که رفتار آدم در اون ماجرا چگونه قابل توجیه و تحلیله. بالاخره کسی که از انبیاء بود و خداوند اسماء را به او تعلیم داد، مسجود ملائکه واقع شد و آنچنان مورد تکریم قرار گرفت، چگونه با این نهی مخالفت کرد و تمرد کرد و نهایتاً باعث هبوط او و حوا از جنت شد. بالاخره این باید یک تحلیل و توجیهی براش ذکر بشه. خب اینجا انظار و آراء مختلفه. بعضی گفتن کاری که آدم کرد در واقع ارتکاب یه صغیره بود، اونم قبل از نبوت، و این اشکالی نداره، مانعی نداره که انبیا قبل از نبوت مرتکب صغیره بشن. حالا این من فقط دارم نقل میکنم، اینا جای اشکال و بحث داره. برخی گفتند این در حال نسیان آدم بود، یعنی مسئله گناه و ذنب مطرح نیست، این در واقع آدم یه نسیانی برش عارض شد، حالا یا نسبت به اون میثاق خداوندی یا نسبت به اون نهیی که خداوند به او فرموده بود. لذا نه گناه نه منافاتی با مثلا شأن آدم داره. برخی گفتن این ارتکاب مکروه بوده، اونم یه مکروه ارشادی نه تنزیهی. بعضی گفتن ترک اولا بوده، بعضی گفتند این صرفاً یک نهی ارشادی بود و مخالفت با اون در حالی که هنوز نبوتی نبود و نبیی نبود و آدم هنوز به نبوت نرسیده بود، این اشکالی نداره و مانعی نداره. خب این اختلاف انظار ناشی میشه از برخی از مبانی قائلین به اونها. نگاه ها مختلفه. شما علت این که میبینید اینا هر کدوم به یک وجهی تمسک کردند به خاطر اینه که مثلا یکی معتقد بوده که اساسا آدم در اون زمان نبی نبود و نبوت برای او هنوز ابلاغ نشده بود، اون وقت گفتن خب این چون نبی نبوده و قبل از نبوت اگر انبیا مرتکب صغیره بشن اشکالی نداره، این لطمه به جایگاه اونها نمیزنه. یا مثلا کسی که عرض به حضور شما میگه آدم در حال نسیان این کار رو کرده، میخواد این رو به نوعی از دایره اسیان جدا بکنه و بگه این معصیت نبوده، نسیان بوده. حالا اینکه نسیان با اسمت قابل جمع یا نه، باز این یه بحث دیگری است. لذا چون نگاه ها مختلفه، هم در مورد اسمت انبیا اختلاف نظر وجود داره و هم در مورد زمان اسمت، اینکه عرض به حضور شما اگر قرار شد من بگیم نبی باید معصوم باشه، این اسمت از کیه؟ آیا از اول ولادته یا مثلا از زمان بلوغه یا از زمان نبوته؟ خب این یه بحث بسیار مبسوطه در علم کلام، در جای خودش مورد رسیدگی قرار گرفته و خب بنای ما این نیست که حالا الان وارد این بحث بشیم و مبسوطاً به اون بپردازیم تا بعد اون وقت اینجا بخوایم نتیجه بگیریم. اما یک گزارش اجمالی از این موضوع به نظر میرسه تا حدودی راهگشا باشه. در مورد عصمت انبیا، خب باید اول معلوم بشه عصمت در چه حوزه‌ای مورد نظره، چون تارتن ممکنه یه چیزی بر خلاف عصمت در حوزه اعتقادی رخ بده، یه گناهی اشکالی مربوط به حیطه اعتقادی باشه، ممکنه مربوط به تبلیغ باشه، مقام تبلیغ، و ممکنه مربوط به مقام احکام، بیان احکام و فتوا باشه، و سرانجام ممکنه مربوط به افعال و سیره انبیاء باشه. یعنی در چهار حوزه و در چهار ساحت این مسئله قابل بررسی است. خب اگر بخوایم در حوزه اعتقادی این مسئله رو بررسی کنیم، طبیعتاً اشکال در ناحیه اعتقاد این به نوعی با کفر و زلالت مسابقه، و اساساً صحیح نیست که ما پیامبر را بگیم یه پیامبری که از طرف خدا مأموره در حوزه اعتقادش معصوم نیست، عصمت نداره، اشتباه میکنه. لذا اکثرا در رابطه اکثر علما و دانشمندان اسلامی معتقدند پیامبران در حوزه اعتقادی معصومن. تنها یک گروهی از خوارج معتقدند که پیامبر گناه ازش سر میزنه، ولی گناه اونها کفر و شرکه، یعنی به نظر این دسته از خوارج گناه عبارت است از کفر و شرک، لذا معتقدند کفر از در انبیا هم واقع میشه. ببینید این فقط یک تشابه لفظی و اشتراک لفظی است به یه معنا. اینا میگن پیامبر ممکنه کفر ازش سر بزنه، ولی منظور از اونها، منظور اونها از کفر گناه سر زدنه، و چون اونها سر زدن گناه را مساوی با کفر میدانند یا مساوی با شرک میدونن، اون وقت ملتزم شدن به این که میتواند از انبیا هم کفر سر بزنه. بله، حالا تعبیرات باز اون به اصطلاح تفصیلی بین اصغر و غیر اصغر اینها ندادن. خب پس اساسا کفر تقریبا نزد اکثریت قریب به اتفاق فرق اسلامی از پیامبر سر نمیزنه. حالا بعضی از اهل سنت فقط میگن شیعیان اظهار کفر از ناحیه انبیا از باب تقیه رو جایز میدونن. خب این که خب در قرآن هم هست و آیه قرآن هم بر این دلالت میکنه، خود اونا هم در مورد تقیه در برابر کفار رو در اون زمان بالاخره میگن واقع شده. پس غیر از این دوتا نکته که حالا این دیگه فلواقع هیچ منافاتی با عصمت اعتقادی پیامبران نداره، اگر شیعه میگه در مقام تقیه میتوان پیامبر میتواند اظهار کفر بکند، این خب اصلا هیچ ربطی به مسئله اعتقاد و اینها نداره. اظهار کفر غیر از خود کفره، الان بحث ما در کفره. اون دسته از خوارج هم که میگن ممکنه کفر از پیامبر سر بزنه، در واقع منظورشون کفر مصطلح نیست، منظورشون گناهه. منتها اینا چون گناه را کفر میدونن میگن پس کفرم از اینها ممکنه سر بزن. نتیجه این که در حوزه اعتقادی اساسا ما کسی رو نداریم در بین فرق اسلامی که قائل به عدم عصمت پیامبران باشه، همه در حوزه اعتقاد و اعتقاد به مبدأ، معاد، توحید اینا معتقدن پیامبران عصمت دارن. قسم دوم، بله، نه خب ببینید تقیه مراتب داره. این که حالا تو قرآن آیه، حالا آیه شادم نیست ولی داریم یه جا اونجایی که بله این بعضی این عقیده رو دارن، ولی اگر فرض کنید اینو بخوام عرض کنم، بعضی هم تو که شما میفرمایید نظرشون همینه که پیامبر و اینها نمیتونن، و حتی در مورد ائمه معصومین مثلا میگن تقیه با شأن اونها منافات داره. یکیش این که چند تا وجه میگن، یکی این که میگن تقیه یه نوع دروغه، دروغ با شأن اینا سازگاره. اینا در مقام هدایتن، تبلیغ احکامن، این باعث اذلال دیگران میشه. وجوهی رو ذکر کردن که به طور کلی امام، نبی یا امام، اینا اصلا نمیتونن تقیه داشته باشن، ولی این پاسخ داره که گاهی تقیه به عدم اظهار حق است. لزوماً تقیه اظهار باطل نیست. بله، اظهار باطل اونم در جایی که ممکنه امر مشتبه بشه و این باعث گمراهی مردم بشه، درست، جایز نیست. اما عدم اظهار حق اونم در جایی که حالا عرض به حضور شما اون آثار رو نداره، این چه اشکالی داره؟ ببینید در قصه ابراهیم، حالا کاری به باز درستی و غلطی ندارم، اما عده این رو بهش استناد کردن که وقتی به اصطلاح حضرت ابراهیم اون بت‌ها رو شکست، بعد این تبر را به گردن بت یکی از اون بت‌ها انداخت، ازش سوال کردن تو این بت‌ها رو شکستی؟ گفتش که از اون بپرسید. خب حالا اینجا، حالا بعضی گفتن این تقیه است، مثلا مواردی از این نمونه ها نقل شده، ولی به طور کلی عدم اظهار حق از ناحیه پیامبر این مشکل ایجاد نمی کنه. بله، اظهار باطل یه مرتبه بالاتر، اظهار کفر، ولی حالا یه مرتبه پایین ترش عدم اظهار حق، اونم به خاطر مصلحت و ضرورت و حفظ، حالا مثلا جان فرض کنی یک جمعی از مردم، این ممکنه. خب نوع دوم، اون عرض به حضور شما چیزی است که مربوط به تبلیغه، یعنی پیامبران در مقام تبلیغ معصومند، اسمت دارن، یعنی گناه نمی کنن، خطا نمی کنن، و تصور این امور هم در ذهن اونها پدید نمیاد. خب اینو تقریبا همه فرق اسلامی قبول دارن، چه بسا متفقون علیه باشه که انبیا در مقام تبلیغ معصومند، معصوم عن تحریف و الکذب، چون اگر مأمور و فرستاده خدا، خدایی نکرده احتمال کذب در موردش داده بشه، به دروغ چیزی رو به خدا نسبت بده، یا احتمال تحریف در مورد او داده بشه که پیام‌های الهی را تغییر میده، این دیگه چطور میشود به اونچه او میگوید و ادعا میکند از جانب خدا آورده اعتماد کرد؟ اصلا اطمینانی به سخنان و گفته های او پیش نمیاد، و اگر نبی معصوم نباشد در مقام تبلیغ، اصلا دیگه به هیچ حرف و سخنی که او میگوید نمیشود اعتماد کرد. اون وقت اینجا البته یه اختلافی واقع شده، بعضیا معتقدن کذب یا تحریف ممکنه سهواً از پیامبر سر بزنه. بعضیا ادعای زیادی میگن نه، حتی سهواً هم امکانش از در مورد پیامبر نیست. چون اونایی که میگن سهواً ممکنه از پیامبر سر بزنه، میگن این آخه یه چیزیست که اصلا قابل پیشگیری و قابل اجتناب نیست، قابل احتراز نیست، سهواً آدم یه چیزی رو. ولی حرف باطلیست، چون اگر حتی ما باب این احتمال را سهواً باز بکنیم، دیگه واقعش به هیچ سخنی و مطلبی در مورد که از ناحیه نبی و پیامبر صادر شده دیگه نمیتونیم اعتماد بکنیم. نه، بس در مقام تبلیغه، نه همون خطا، چون این احتمال در همه اون وقت موارد وجود داره. ما دیگه چجوری ما اطمینان بکنیم که این پیامی که الان آورده از جانب خداست؟ اون سهو و نبی، بله اون یه بحث دیگه است. حالا اونم به اصطلاح در مقام تبلیغ نیست، توجه دارید؟ حالا اونو نوع سوم در مقام بیان فتوا و حکم الهی است. اینجا باز گفته شده که به هیچ وجه پیامبران علی سبیل تعمد اسم به اصطلاح گناه نمی کنن و در مقام بیان احکام و فتوا هیچگاه تعمدن خلاف واقع عمل نمی کنن، گناه مرتکب نمی شن. ولی سهواً ممکنه در مقام بیان فتوا این اتفاق صورت بگیره. این حالا باز محل اختلاف. عمد نوع چهارمه که در نوع چهارم اختلاف زیاده، و اون این که بالاخره آیا پیامبران در محدوده افعالشون هم اسمت دارن یا نه. اینجا بالاخره انظار مختلفه. ببینید دیگه ما خیلی کوتاه به این اقوال اشاره میکنم و عبور میکنم. بعضی ها معتقدن که به اصطلاح اشکالی نداره، پیامبر میتونه در فعلش کبیره هم مرتکب بشه. حشویه این عقیده رو دارن. اونا معتقدن که حتی عمدن هم، نه سهواً، میتواند کبیره مرتکب کبیره باشه. بعضی معتقدند که پیامبر که نمیتونه، قول دوم اینه، پیامبر که نمیتونه مرتکب کبیره بشه، اما ارتکاب صغیره اشکالی ندارد. یعنی ارتکاب صغیره عمدن مشکلی ایجاد نمیکنه، مگر اینکه اون صغیره صغیره‌ای باشه که به اصطلاح باعث تنفیر مردم بشه. قول سوم این است که پیامبر به طور کلی عمدن نمیتواند نه مرتکب صغیره بشه نه مرتکب کبیره. خب این معناش اینه که پس به اصطلاح سهواً ممکنه از او چنین چیزی سر بزنه. این حالا تعبیری که ذکر شده اینجا اینه که لا یجوز ان یعتو به صغیره ولا به کبیره الا جهت العمد، البته بل الا جهت تعویل. وقت قول بعدی این است که اینها گناه ازشون سر نمیزند مگر سهواً، به طور کلی. این ممکنه خطأً و سهواً عرض به حضور شما ازشون گناه ممکنه سر بزنه، اما به غیر از جهت سهو چیزی از اونها صادر نمیشه. قول پنجم هم این است که به طور کلی پیامبران نه گناه صغیره ازشون سر میزنه نه گناه کبیره، نه علی سبیل القصد ولا علی سبیل السهو، لا علی سبیل التأویل و الخطا. اساسا به هیچ وجه در مورد انبیا چنین چیزی ممکن نیست. که حالا مفسرین اهل سنت از جمله فخر رازی میگن و هو مذهب رافضه، این مذهب رافضه است. تفسیر کبیر جلد 3 صفحه 7. خب این یه اختلافه. ببینید پس ابتداعا در نوع به اصطلاح یا در این که در چه بابی این عصمت واقع بشه و گناه در چه ساحتی رخ بده، مقام اعتقاد رو با تبلیغ و احکام و افعال بینش تفکیک کردن، فرق گذاشتن. بعد در مورد حالا هر یکی از این ساحتها دیدید اختلافاتی وجود داره. عمده اختلاف در مورد افعال پیامبره که خب این افعال رو چجوری میشه توجیه کرد. به غیر از اون اختلافی که در مورد عصمت پیامبران نسبت به ساحت‌های مختلف وجود داره، یه اختلافی هم در مورد زمان اینه که خب اگر ما بخوایم قائل به عصمت باشیم، زمانش کیه؟ پیامبر از چه زمانی نباید گناه کرده باشه؟ باز اینم اقوال درش مختلفه. بعضیا میگن پیامبران از زمان ولادت معصومن، خطا و اشتباه و گناه به هیچ وجه از اونها سر نمیزنه، که عقیده ما همینه. بعد بعضی معتقدند پیامبران هیچگاه کافر نشدند، چه قبل البلوغ چه بعد البلوغ، اما عصمت انبیا در واقع به این معناست که اونها از زمان بلوغشون دیگه گناه نکردن، ممکنه قبلش مرتکب گناه شده باشه. اما به هیچ وجه کافر نشدند، حتی قبل از نبوت هیچگاه کفر به خداوند تبارک و تعالی پیدا نکرد. یه عده معتقدند که گناه تا زمان نبوت امکانش هست، اما از زمان نبوت به بعد دیگه امکان گناه نیست. یعنی زمان عصمت را زمانی می‌دانند که پیامبر به نبوت رسید، از اون زمان دیگه امکان خطا و گناه در پیامبر نیست. اما قبلش میگن که نه، مشکلی نداره، جایزه. خب ببینید حالا شما با توجه به این دامنه گسترده‌ای که اینجا از حیث انظار و آراء وجود داره، خب قهرن وقتی میخوایم قصه آدم را تحلیل بکنیم، میبینیم که چقدر مسئله متفاوت میشه. اگه کسی قائل شد به این که انبیا میتونن تا قبل از نبوت مرتکب گناه بشن، باید از زمان نبوت به بعد گناه نداشته باشن، خب این میتونه بگه پیامبر که اون آدم که اون موقع هنوز نبی نبود که مخالفت کرد با دستور خدا، اشکالی نداره، این منافاتی با شأن و موقعیت حضرت آدم نداره. ولی خب این اشکالش چیه؟ اشکالش این است که ما در صورتی میتونیم این کار آدم را گناه محسوب کنیم که تشریعی بوده باشه، تکلیفی بوده باشه و این با اون مخالفت کرده باشه، در حالی که اون زمان هنوز چیزی، قانونی تشریع نشده بود، جعل نشده بود. لذا نمیتونیم بگیم که حالا از زمان نبوت به بعد باید نبی معصوم باشه. بله، این مبنا را اگر بپذیریم، گفتم به زعم اینها مشکل حل میشه، چون میگه این مخالفت قبل از نبوت بود و با موقعیت او اشکالی، یعنی ناسازگاری نداره. ولی این احتمال ضعیفه، اینو گفتم. این لازمش اینه که ما قبل از به اصطلاح هبوط به عرض و در اون جنت قائل به ثبوت به اصطلاح یه نبوت تشریعی برای کس دیگه شده باشیم، یا حداقل قائل به این شده باشیم که خداوند یک دین و مقرراتی داشته و بر اساس اون حالا آدم مخالفت کرده و گناه صورت گرفته و اونگاه مثلا از اونجا رانده شد.
این تکلیف و تشریع و بین نبوت به ملازمه هست، حتما باید این دار تکلیف و دار تشریع باشه تا که بگیم حتما اونم پیغمبرش ثابت بشه، صرف همین که باش صحبت شده.
ما اینو جواب دادیم، ما اینو پاسخ دادیم، گفتیم که این نشانه نبوت نیست. صحبت با مادر حضرت عیسی و حضرت موسی هم شده، الهام به اونا هم شده، صرف این گفتگو دلیل بر نبوت نیست. نبوت یک بالاخره مثل اینه که یک جایگاه موقعیتی با یه ابلاغ رسمی باید هر کدام که باشه فرق نمی کنه، توجه بکنید، هر کدام که باشه مهم اینه، حالا چه با واسطه چه بی واسطه، بالاخره نبوت نبوده، یعنی تکلیف و قانون و مقررات هنوز مهمترین شاهدش اینه که بابا قانون و مقررات و تکلیف به یه معنی مربوط میشه به عرض، اون عالم عالم تکلیف نیست، عالم تشریع نیست، اون عالم این چیزی که دیگه نمیشه بالاخره نادیده. من میگم اصلا اونجا جای اون عالم اصلا عالم تشریع و تکلیف نبوده.
نبی بودن
شش کاری داره، حتما نبی بودن که اولا ما دلیل و قرینه ای نداریم کجا اونو به عنوان نبی معرفی کردن. یک، دو، اون عالم اصلا عالم نبوت تشریعی نبود. بله، یه وقت شما اصطلاحاً میخواید بگید این نبی بود به این معنا که خبری بهش داده شد و او هم خبری رو مثلا به حوا داد. خب میشه این حالا در حد انباء، ولی آیا این انباء در واقع بخواسته تکلیفی رو ابلاغ بکنه، قانونی رو ابلاغ بکنه؟ نه، این صرف این گفتگو یا حتی تعلیم اسما دلیل بر نبوت نمیشه. خب پس ببینید این مبانی، حالا یا مثلا فرض بفرمایید کسی عرض بود رو شما بگوید که ارتکاب صغیره قبل از نبوت مانعی نداره، اگر کسی این رو حرف بزنه که ارتکاب صغیر قبل از نبوت مانعی نداره، این باز برخی از مشکلات رو حل میکنه، بله. لکن آیا باید ببینیم اصلا خود این واقعا درسته؟ ما که معتقدیم حتی صغیره هم مرتکب نمیشه، باز این تفصیلش در جای خودش. خب اگر گفتیم ارتکاب صغیره قبل از نبوت با مقام عصمت انبیا سازگار نیست، باز به مشکل برمیخوریم. یا مثلا فرض بفرمایید کسی بگوید عصمت از زمان بلوغه، خب آیا این باز میتونه مشکل رو حل بکنه؟ حالا این اختلافاتی که از حیث زمان عصمت، اما اختلافاتی که در مورد به اصطلاح خود فعل آدمه، که انبیا، یعنی فعل انبیا، این که انبیا از نظر فعل و سیره تا چه حدی عصمت دارن، قلمرو عصمتشون کجاست. حالا فرض کنید اگر کسی گفت پیامبر خدا عمدن نباید مرتکب کبیره بشه، خب میاد اینجا میگه آدمم عمدن که این کارو نکرد، قصد مخالفت نداشت اما شد اینجور. خب این باز یه بخشی از مشکل رو حل میکنه، ولی باز در این حال عرض به حضور شما منافات داره با این که ما بگیم اساسا تشریعی اونجا بوده که حالا مخالفت بکنه و بعد بین عمد و سهوش ما فرق بگذاریم. اینات فرمودی؟ به هر حال ریشه اون وجوهی که من ذکر کردم در مورد توجیه فعل آدم، این مبانیست که مورد اشاره قرار گرفت. یعنی چون در باب عصمت انبیا این اختلافات وجود داره، لذا شما میبینید توجیهاتی که نسبت به فعل آدم در اون ماجرا صورت میگیره این متفاوته. حالا اینجا بالاخره چه توجیهی باید بگیم، چه توجیهی با این سازگارتره و کدوم یکی از این مبانی حالا بالاخره باید پذیرفته بشه، اینو انشاءالله فردا دنبال میکنیم. الحمدلله رب العالمین.